گزارش منابع خبری در پی محاصره اردوگاه جبالیا در شمال غزه، بیشتر کسانی که به ضرب گلوله یا در حمله های هوایی رژیم اشغالگر زخمی می شوند در نهایت شهید می شوند، زیرا امکانات پزشکی یا ابزارهایی برای درمان مؤثر زخمی ها وجود ندارد. خبرگزاری شهاب فلسطین به نقل از منابع پزشکی در غزه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 36 فلسطینی در مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند. در لبنان هم هواپیماهای رژیم صهیونیستی المعیصره را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان شمار شهدای حمله هوایی رژیم اسرائیل را 9 شهید و 15 زخمی اعلام کرد. وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد در حمله هوایی صهیونیست‌ها به منطقه دیر بلا در البترون 2 تن شهید و 4 نفر زخمی شدند. مقاومت اسلامی در عراق در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به اهداف حیاتی در ام الرشراش اشغالی ایلات خبر داد. در بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده در پاسخ به جنایت‌های رژیم غاصب در حق غیر نظامیان از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان، مجاهدان مقاومت اسلامی به 2 هدف حیاتی در جولان اشغالی حمله پهپادی کردند. مقاومت اسلامی در عراق بر تداوم عملیات در حمله به مواضع دشمنان با روندی فزاینده تاکید کرد. خانواده‌های اسرای صهیونیست و مخالفان کابینه نتانیاهو بار دیگر در تل آویو تظاهرات کردند. معترضان با آتش زدن لاستیک‌های فرسوده خودرو خیابانی را در این شهر بستند. آنها با در دست داشتن تابلو نوشته ها و عکس های اسیران صهیونیست در نوار غزه و همچنین سردادن شعارهایی به سیاست های جنگ طلبانه و بی توجهی کابینه نتانیاهو به جان اسرا انتقاد کردند و برکناری او و کابینه اش را خواستار شدند. توقف فوری جنگ در غزه و امضای توافقنامه مبادله اسیران صهیونیست با گروه های مقاومت فلسطینی از دیگر خواسته های معترضان بود. معاون نظارت بانک مرکزی گفت شبکه بانکی 700 هزار میلیارد تومان ناترازی دارد. آقای محمدپور در گفتگو با شبکه خبر گفت بر اساس برنامه هفتم بانک‌های ناتراز باید 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه اصلاحی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. از 17 بانکی که ناتراز هستند 6 یا 7 بانک این برنامه را به بانک مرکزی ارائه کرده اند.
حدود 16-17 تا بانک باید در واقع برنامه بدن. از این تعداد دادن، بعضی از بانک ها دادن، شاید حالا الان آمار دقیق میفکرم 6-7 تا بانک دادن، تا هفته پیش 4-5 تا بانک داده بودن. بحث اصلی این هستش که بانک ها در طول برنامه هفته باید خودشون رو منطبق کنن با استاندارد ها، چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت که در طول برنامه باید بله هر سال باید 20% اضافه برداشت کم بشه، ما اضافه برداشت برسیم به در واقع صفر.
جبران کمبود 30,000 تخت بیمارستانی با کمک خیران سلامت. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این خبر گفت سرانه تعداد تخت بیمارستانی در کشور 1.89 به ازای 1,000 نفر جمعیت است که با سرانه جهانی فاصله داریم. به گفته آقای طهماسبی خیران سلامت 15% از بیمارستان‌های کشور را ساختند.
چیز نزدیکی با 3,000 خیر سلامت با نزدیکی به 18,000 میلیارد تومان الان در حال حاضر در واقع ساخت بیمارستان و مراکز بهداشت درمانی در کشور انجام دادن که این چیزی نزدیکی به 10-15% کل بیمارستان‌های کشور میشه و از اون طرف در واقع ما اگر بتونیم با کاهش عفونت‌های بیمارستانی که تقریبا ما الان حدود 10% تختام رو اشغال کرده و 80% اون عفونت‌ها قابل پیشگیری هستن، به راحتی ما میتونیم در واقع 8% دیگه از تختهامون رو ان شاءالله آزاد بکنیم و به سیکل تخت‌های مورد نیاز کشور برگردونید.
ثبت نام شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 از امروز آغاز می شود. متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند از امروز یک شنبه 22 مهر تا شنبه 28 مهر با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش ثبت نام کنند. بر اساس اعلام سازمان ملی سنجش، پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1403 در دانشگاه یا مؤسسه قبول شده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال جاری را ندارند. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 پنجشنبه و جمعه دوم و سوم اسفند 1403 برگزار می شود. هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان آغاز شد.
شما دعوتید به بزرگترین فستیوال تئاتر خیابانی کل کشور.
از شهرستان بهبهان، استان خوزستان، گروه نمایشی کلب حضور.
نمایش خیابانی سفر از استان ایلام، شهرستان دلوران.
از استان اصفهان تشریف آوردیم با کار حسنه.
با دو نمایش شیر سرکش در بخش بین الملل و نمایش چه سبزم امروز در بخش برگزیده ها.
شهر اصفهان با نمایش تورنج و قول درخت آرزو.
از خوزستان ماهشهر.
از الجزایر هستن و خیلی خوشحالم توی این فستیوال بین المللی شرکت دارن.
از کانادا تشریف آوردن و میخوان اجرای بنانا اور راما رو اجرا بکنن.
احساس خیلی خوبی دارم چون از کشورهای دیگه ما مهمان داریم و این جشن بزرگ در شهرستان مریوان برگزار میشه.
در این جشنواره 25 اثر داخلی و خارجی با حضور 170 هنرمند از استانهای مختلف و گروههایی از کشورهای آلمان، کانادا، الجزایر، عراق و ارمنستان به نمایش در خواهد آمد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی این رویداد فرهنگی را تقویت کننده ی وفاق ملی دانست. هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان تا 25 مهر میزبان علاقه‌مندان است. و اما نوبت رسید به خبرهای ورزشی این بخش خبری. تیم ملی فوتبال ایران امروز نخستین جلسه تمرینی خود را برای رویارویی با قطر در دبی برگزار می کند. ملی پوشان فوتبال ایران در هفته چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه 24 مهر در ورزشگاه راشد بن مکتوم دبی برابر قطر سفارایی می کند. در دیگر بازی‌های گروه A رقابت‌های انتخابی جام جهانی، ازبکستان با امارات و قرقیزستان با کره شمالی دیدار می‌کنند و در جدول تیم‌های ازبکستان و ایران با 7 امتیاز رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند. امارات و قطر با 4 امتیاز دوم و سومند. کره شمالی 2 امتیازی است و قرقیزستان امتیازی کسب نکرده است. تیم فوتبال خاتون بم با صعود به مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا تاریخ سازی کرد. خاتون بم در آخرین دیدار خود از مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا در تایلند با نتیجه 2-1 تیم کالج اسکالرز نماینده کشور میزبان رو شکست داد و با 4 امتیاز به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. در این بازی ابتدا نماینده تایلند دروازه خاتون را باز کرد، اما در ادامه شهناز جعفری گل تساوی را به ثمر رساند و در وقت‌های اضافه نیمه دوم زهرا قنبری گل برتری خاتون بم را به ثمر رساند. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوم و سوم فروردین 1404 برگزار خواهد شد. بازی‌های رزمی سری جهانی با دو نشانه طلا و نقره برای کشورمان آغاز شد. در روز نخست بازی‌های جهانی رزمی در هنگ کنگ برای کشورمان در اجرای فرم نانچوان و نانگوئن، شاهین بنی طالبی با 19.316 امتیاز موفق به کسب مدال طلا شد. مصطفی حسن‌زاده با 19.276 امتیاز نشانه نقره دریافت کرد. در این بسته ورزشکاری از کشور میزبان به مقام سوم رسید. همچنین هلیا اسدیان دیگر نماینده کشور ما نیز در بسته نانچوان و نانداو به رقابت با حریفان خود می‌پردازد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش از اخبار بامدادی رادیو ایران. بخش بعدی خبر 8 صبح.
حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بزرگ من را آوردیم. بزرگترین ساید بای ساید جی پلاس با ظرفیت 760 لیتر، طراحی زیبا و مدرن، دارای در با دسترسی آسان، مجهز به یخساز و آبریز اتومات، کمپرسور اینورتر با 10 سال ضمانت. بزرگمان را آوردیم.
گل ایران، روی خوش زندگی.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راه، کاپیتان عالی شاه.
پس بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از بلیت هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیت قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه. سلام، صبح بخیر میگم به شما که تازه سوار ماشین شدید و دارید به محل کارتون میرید. انشالله که به سلامت برید. اگه ترافیک هم هستش قدری تحمل کنید دیگه، باید عادت کرده باشیم ما که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنیم. خدمتتون عارضم که امروز راجع به آینده نگری داریم صحبت میکنیم و اینکه شما تو زندگیتون چقدر آینده نگر هستین. از تجربیات خودتون برای ما بگین. 220-486 225009 و سامانه پیامکی ما 30900.
عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. عمرمون چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. چقدر زود میگذره، مثل با روزایی که رفته دوباره نمیاد. غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن. غمها رو رها کن، عشقو بغل کن، هر قصه‌ای هست با خنده حل کن.
واقعا هر قصه‌ای هست با خنده. چی با خنده چی امیر؟ سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، با من بودی؟
بله با شما بودم. امیر از صد دیگه تو استودیو کسی نیستش که. حالا چطوره؟
خیلی ممنونم، خیلی متشکریم که با ما همراه هستین. بریم سر پیامک ها و تلفن هایی که دوستان عزیزمون به برنامه زدن
و راجع به
موضوع برنامه
گفتن، آینده نگری. بریم.
آدم عاقلی آینده نگره، مگه میشه آدم از حال آیندهش رو نسازه؟ به موقع خوب درس میخونه، از درس خواندن نتیجه میگیره، به موقع دنبال صنعت و هنر میره، از صنعت خودش از هنر خودش نتیجه میگیره، هم حالا میسازه هم آینده رو تعمیم میکنه.
دست شما در نکنه، خوب گفتن. بله، واقعا خوب اگر همه آدما به دنبال علایقشون برن، سلایقشون برن و چیزی که عاشقشن
به دست میارن،
موفق میشن.
آره، تلاش بکنن به دست میارن. آره. دیگه زهرا خیرخواه گفته که خداوند فرموده من عبادت فردا رو از تو نمیخوام، تو هم روزی فردا رو نخواه، مرگ و زندگی دست خداست، ولی باید همیشه توکل به خدا داشته باشیم و تلاش خودمون رو بکنیم.
بله.
بقیه‌اش با خدا و خودش، خدا ضامن روزی همه است. من راضی ام به رضای خداوند بزرگ. بله، ایشون هم نظرشون این بود.
بله.
آینده نگری یعنی فردا محتاج دیگران نشی. آینده نگری بسیار خوبه. ممنونم از موضوع برنامه، بسیار عالی. خدا
ابو طالب فراحت از بندرعباس گفته آینده نگری بیش از حد باعث افسردگی از دست دادن حال میشه، پس هر چیزی به اندازش خوبه، یادمون باشه درست استفاده کنیم.
صبح بخیر کاکو. بنده در حد تیم ملی آینده نگرم. هر چه فرزندان میگن بابا برو دنیا رو بگرد، قبول نمی کنم. بهشون میگم شاید در آینده به عمل قلب باز احتیاج پیدا کردم، باید 2010 پول داشته باشم یا نه؟ و باز با خنده بهشون میگم همین که شماها آینده نگر نیستید کافیه.
دوستی با پیش شماره 0911-21-51 گفته من آینده نگری که تو چند سال اخیر داشتم ادامه تحصیل بوده که الان بله. در محل کارم با افتخار سرم بالاست و بسیار مهم شده. علی از راورم گفته که سلام، صبح بخیر. صبحتون بخیر باشه.
صبح بخیر.
هر شخصی باید آینده نگر باشه تا بتونه آینده فرزندانش رو تأمین کنه.
بله. بله.
صبح بخیر ایران. آینده نمیدونم چیه، ولی برای امروزم خیلی تلاش میکنم و مطمئنم که هر تلاشی هم ثمر نیست. با تشکر، خدا نگهدار.
با تشکر از شما، خدا نگهدار.
بله. با ایدی هم از دسفول گفته که آینده نگری جزء ارکان زندگیه، باعث پیشرفت در زندگی هر انسان میتونه باشه، بدون آینده نگری زندگی شاید پوچ بشه. علی دهنوی هم از استان اصفهان گفته اگه میخوای آینده را تعریف کنید، گذشته را مطالعه کنید و اجازه ندید سایه های گذشته آینده ما را تاریک کنند.
آره واقعا همینطور.
خیلی هم خوب گفت.
خیلی خوب گفت.
محمدم از اردکان یزد گفته آینده نگری باید در حدی باشه که زمان حال شما رو تباه نکنه.
چون بعضی چی؟ رها میکنن زمان حالشون و فقط نگران آینده شونن. این هم خوب نیستش. خب. ممنونم از تو همین.
خواهش میکنم آرش.
و دوستان عزیزی که پیمک فرستادن، تلفن زدن، باز هم هنوز فرصت هستش که شما تلفن و پیمک بفرستین، راجع به آینده نگری صحبت کنین، از تجربیاتتون بگین، اینکه چقدر آدم آینده نگری هستین و چه اتفاقی تو زندگیتون افتاده سر همین آینده نگری. 220-486-225009 و سامان پیامکی ما 30900.
هر روز که بیدار میشم سوار رویام میشم، تا به سوچ دستام تنور داد آتیشم، دوتا گوشم و من بستم به هر کی که فکر خستم، من فکر میکنم به تو پس من یعنی هستم، فردای بعد امروز و بالا عشقی پیش پیش ندیده،
اگه غم فردا رو خوردی امروز رو بعد دستت داریه، فکرای بد رو بدر کن پسر، خیالات رو سفر کن، خوابا رو بازشون بسر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویام میشم، تا بسون تو دستام تنور داغ آتیشم.
صبحتون بخیر باشه. خب میدونین که شما که شنونده برنامه های رادیو ایران هستید، ما از پاییز پارسال هفته به هفته استان به استان رفتیم و در صورت هفته ایرانی رو برگزار کردیم. این هفته هفته ایرانی رادیو ایران رسید به استان صنعتی زنجان و الانم ارتباطمون برقرار شده با جناب مهندس مجید گلچنی، مدیر کل صنعت معدن تجارت استان زنجان. آقای مهندس سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. در خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون هستم.
قربون شما برم، سلامت باشین. آقای مهندس، از اقداماتی که صورت گرفته در استان زنجان برای ما بفرمایید.
عرض میکنم خدمتتون. ما در بحث اداره کل سمت زنجان در سه سال اخیری که در واقع در خدمت استان بودیم، یکی از اقدامات من نظرم خوبی که انجام شد این بود که سازمان سمت رو از اون حالت روزمرگی که بود خدا رو شکر خارج کردیم. تو پایان هر سالی، یعنی 401 برای 402 و 402 برای 403، یک سند رشد و توسعه تدوین کردیم که
خوب عالی
توی اون یک هدف رشد اقتصادی مشخصی رو داشتیم. توی برش‌های سند اومدن طبعاً برای سال 401 رشد 10، برای معدن هم رشد 10.9% سال 402، 11% برای صنعت و 11% هم برای معدن، و همچنین برای سال 403 هم علارغم این که برنامه 7.8% برای زنجان رشد صنعتی رو تضمین کرده بود، ولی ما هدف گذاریمون باز در صنعت 10% و در همچنین طبق برنامه 7.13% طراحی شد. خب فرقی که این صنعت با صنعت‌هایی که سال‌های قبل نوشته می‌شد اینه که ما ذیل این هدف شاخص‌هایی که مشخص کردیم با معرفی و مشخص کردن یه سری پروژه ها شد، یعنی ما در واقع پروژه محور حرکت کردیم دیگه، همکاران رو طوری در واقع حرکت دادیم که از پیش آمد ها جلوگیری کنیم، یعنی نگیم که هرچی که پیش آمد مثلا با اون پیش بریم. لذا سه تا محور اساسی رو برای صنعت ذیل این صنعت تدوین کردیم و فکر میکنم این یک عامل بسیار مهمی بود که در این دو سه سال اخیر حجم سرمایه گذاری استان زنجان ضمن اینکه یک رشد قابل ملاحظه و مستمری داشت، خب همه عزیزان میدونن رشد صنعتی میتونه خب یک سالی بره بالا خب سال بعد بیاد پایین، ولی ما هم سه سال پیاپی رشد رو بالای 10% نگه داشتیم و این خیلی عدد و در واقع کار مهمی بودش. این محور ها یکی این بود ما نوع سرمایه گذاریمون انتخاب کردیم، یعنی رفتیم به سمت صنایع مادر و تکنولوژی محور، صنایعی که مصرف انرژی کمتری دارن، مصرف آب کمتری دارن، یک رشد بسیار خوبی مثلا ما در بحث کارخانجات دارویی و تجهیزات پزشکی داشتیم. اگر بخوام این رشد رو از کنم خدمت من اینطوری، مثلا ما در سال 400 اگر فقط 1700 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشتیم، سال 401 رسید نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان.
بله.
سال 402 خدا رو شکر اینو رسوندیم به نزدیک 17 هزار میلیارد تومان، در حالی که اگر قرار بود به رشد 11% که ما داشتیم برسیم باید 13500 میلیارد تومان پیش بینی کردیم که خب خدا شکر 17 هزار میلیارد تومان موفق شد. برای امسال هم پیش بینیمون برای رشد 10% در حوزه صنعت 14500 میلیارد تومانی که امیدواریم انشالله 22000 میلیارد تومان بتونیم انجام بدیم، یعنی 3 سال پشت سر هم داریم اون سندی رو که تدوین کردیم و اون چشم‌اندازی که داریم محقق کنیم، چون تا 6 ماهه ابتدای امسال نزدیک به 10000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ها انجام گرفته شده. در اون محورهای اساسی که در صنعت عرض کردم، نکته دومی که برای ما مهم بود بحث توسعه توازن اقتصادی بود. خب شرق زنجان به لحاظ اقتصادی وضعیت خیلی خوبی داشت، هم به لحاظ سرمایه گذاری، هم به لحاظ حتی اشتغال. ما میدونیم که پایین ترین نرخ اشتغال رو در کل کشور داریم، ولی از یک توسعه مناسبی برخوردار نبودن. یعنی ما در شرق زنجان نیاز به نیروی کار داشتیم که حتی باعث میشد که به این نقطه مهاجرت بشه، ولی در غرب زنجان ما مشکل بیکاری رو داشتیم. طوری در واقع طراحی کردیم که در استان زنجان بتونیم غرب زنجان رو هم شکوفا بکنیم. نکته سومی که فکر کنم خیلی مهم هستش و در سالن آخری هم شاید خیلی این حرف رو شنیدیم، بحث زنجیره تولید و زنجیره تامین هستش.
بله.
تقریبا یکی از استانهای پیشگام بودیم ما تو این زمینه که تونستیم تقریبا صنایع رو به صورت زنجیره محور بدیم. مثلا ما در بحث نساجی، خب استان زنجان اولین استان از بابت تکمیل زنجیره نساجی هستش. یعنی ما همه حلقه های نساجی رو داریم، از اون پنبه تا پوشاک رو فرار پوشش شده، هر نوع نخی، هر نوع پارچه‌ای و هر نوع در واقع دوخت و برش و امثال این در استان تو این زنجیره هست. این زنجیره رو ما تقریبا داریم کامل می‌کنیم. توی بحث کاغذ و سلولوزی همینه، تو بحث شوینده همینه. ما خدا رو شکر زنجیره تیموکابل و برق قدرت شدیم و خب سالهای قبل هم که زنجیره سربروی و فولاد زبان زد بوده توی استان. اما در بحث معدن، حالا من چون تا کوتاه هستش سعی میکنم خیلی خلاصه و به محورهای اساسی عرض کنم خدمتتون.
آره، اینکه حالا چند تا از معدن فعال هستش، چند تا از معدن نیمه فعاله.
معدن هم باز با همین نوع نگاه رفتیم، یعنی به جای اینکه دنبال تکثر در تعداد معادن باشیم،
بله،
به دنبال بهره‌مندی از همین معادن موجود بودیم. تقریبا ما صد و درستی که معدن استان زنجان در حدود 460 فقره هستش و یکی از استانهای معدنخیز کشور به حساب میاد، ولی متاسفانه مثلا ما در سال 401 فقط با 101 معدن فعال روبرو بودیم. یعنی ما تقریبا نزدیک 23% از معدن ما فعال بودش که خوشبختانه این رو رسوندیم به 195 معدن فعال و نزدیک به نیمی از معدنمون، در اون 45-46% از معدن ما خدا رو شکر الان فعال هستن. و نگاهمون این بود که بریم از همین معادنی که موجود هستش یک بهره‌وری بیشتری داشته باشیم و تونستیم خدا رو شکر اکتشاف این استخراج رو یک توسعه زیادی بدیم. عمق اکتشاف ها رو که در برنامه هفتم هم دیده شده تونستیم نزدیک به 45 متر افزایش بدیم در استان. و عناصر دوم و سومی هم که مهم بود در هر محدوده خدا رو شکر اونها هم توسعه پیدا کرده. نگاه دوم اونم که در بحث معدن بوده تکلیف وضعیت پروژه هایی بودی که به زمین مونده بود. ما معادن پهنه هایی داشتیم که از سالهای 89 و 90 مونده بود که خدا رو شکر همین نقاط امید بخش این مشخص شد. شرکت های تهیه و تولید و این میدرو به عنوان دوتا بازوی اجرایی وزارت خونه نزدیک به 23 فقره فقط در یک سال بهشون پروانه داده شد که کارهای اکتشافی رو انجام بدن و الحمدلله ما مثلا در بحث عقص حقوقهای دولتی بدون حالا معادن دولتی من منظورم حتی 270% در سال 401 روش داشتیم و خدا رو شکر امروز توی 6 ماه نزدیک به 60% روش داشتیم.
بله.
این در حالی که همه ضمانتنامه های بانک معادن برود شده. اینجا یه نکته خیلی مهمی که هستش، علی‌رغم این که ما سعی کردیم همه این کارهایی که بر زمین مونده رو انجام بدیم، اون نگاه حمایتی در بحث معادن رو هم لحاظ کردیم. یعنی از یک طرف هم خوب سعی کردیم بدهی‌هایی که از سالهای قبل مونده رو تنگ تکلیف کنیم، هم
بله،
نگاه حمایتی رو برای معادن داشته باشیم که بتونیم معادن ما مجدد فعال خدا رو شکر میگم 195 معدن رسیده. شاید برگزاری 9 مزایده فقط در 2 سال، دوستانی که در حوزه معدن هستن میدونن خیلی کار سختیه که به حمدالله این اتفاق افتاده و ما سال قبل که به رشد اقتصادی که مد نظرمون بود رسیدیم. امسال خب 13% عدد خیلی بزرگی هست در برنامه هفتم ذکر شده، ولی این شاید با کمی انحراف از قضیه به هر حال بتونیم تا پایان سال انشالله این رو هم برسونیم.
انشالله.
حالا در بحث تجارت خارجی هم اقدام باز خوبی انجام شد. زنجان جزء استانهای پیشتاز در بحث صادرات هستش و معمولا با 780 میلیون دلار صادراتی که داره جزء گمرکاتی هستش که در بین همه گمرکات کشور ما گمرکات مرزی بزرگی داریم، ولی با این حال جزء گمرکات درون مرزی هست با نزدیک 700 میلیون دلار صادرات یکی از استانهای موثر هستش. ولی نگاه ما باید اینجا بود که به جای صادرات انرژی محور، مثلا به جای اینکه ما فولاد صادر کنیم یا سرو روی که خب به هر حال اینا انرژی محور هستن،